بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما عزار محترم و طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان و سایر حوزه ها که از مدرسه فقاهت بحث رو مشاهده میکنند و برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی احیانا پیگیر موضوع هستن یا از طریق گروه نهج البلاغه صدای ما به این برادران و خواهران میرسد. جلسه 25 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم. در حکمت 4 از نهج البلاغه بودیم، در بخش 3 از حکمت 4. حکمت 4 چند کلمه داشت؟ 5 کلمه از کلمات امام در حکمت 4 از نهج البلاغه آن حضرت وجود دارد که 2 کلمه آن رو مورد ملاحظه قرار دادیم، مورد توجه قرار دادیم و ازش گذشتیم. علیکم السلام و رحمت الله. یا الله اهلا و سهلا، سلام علیکم و رحمت الله. یا الله مورد ملاحظه قرار دادیم. کلمه اول و کلمه دوم از حکمت 4 رو که در کلمه اول فرمود العجز و آفتون، علیکم السلام و رحمت الله. یا الله اهلا و سهلا، خوش آمدید. و در کلمه دوم فرمود الصبر و شجاعتون. این 2 کلمه رو در این حکمت در 3-4 جلسه گذشته مورد بحث و بررسی قرار دادیم و نکاتی رو پیرامونش خدمت اعضای محترم جلسه تقدیم کردیم. این جلسه وارد میشیم به 3 کلمه قصار حضرت در این حکمت 4. در این کلمه 3 امام علیه السلام فرمودن و زهد و ثروتون. و زهد و ثروتون فرمودن زهد و بی‌رغبتی به دنیا و ظواهر دنیا و مال دنیا، بی میلی و بی رغبتی به دنیا، وابسته نبودن به دنیا، دلداده نبودن به دنیا، این خودش ثروتی است، سرمایه است، دارایی است. دارایی است برای انسان که انسان به دنیا دلداده نباشد، وابسته نباشد، رغبت نداشته باشه، دنبال این نباشد که خودش رو به آسمان و زمین بدوزد تا به دنیا برسد، تا به ظاهر دنیا، به مال دنیا، به مقام دنیا، به منصب دنیا، به دارایی های دنیا برسه، حتی به زیبایی های دنیا برسد. دنیا مظاهری دارد دیگه، افراد هم گوناگون هستن، گاهی برخی از افراد به اموال دنیا، به پول دنیا دلبستن، برخی ها براشون پول خیلی اهمیتی ندارد اما مقام و منصب براشون بیشتر، وجاهت اجتماعیش براشون بیشتر قیمت دارد، اینکه او جایگاهی داشته باشد، بتواند دستور بدهد، کر و فری داشته باشد در دنیا بیشتر براش قیمت دارد. بعضی ها براشون زیبایی دنیا، چهره زیبا، لباس زیبا، مرکب زیبا، اینها براشون بیشتر قیمت دارد. حتی بعضی ها براشون صوت زیبا براشون بیشتر قیمت دارد. اینها هر کدام یک دلبستگی هاست. اینایی که مثلا میرن جراحی های زیبایی با قیمت های بالایی میکنن براشون قیمت داره دیگه. این میخوام حتما مذمت کنم، میخوام بگم رغبته، اینم نوعی از رغبت است و دلبستگی به اینه که انسان نمادی از همین مسائل دنیایی و رغبت به دنیاست. زهد در مقابل اینهاست. امیر مؤمنان فرمودن اگر به این ظواهر دنیا انسان رغبت و میل شدید نداشته باشد، میل شدید نداشته باشه، خود این داراییه، نداشتن دارایی است. یعنی امیر مؤمنان دارد یک فکر نادرست رایج در جامعه رو برای ما اصلاح می فرماید. ما در جامعه احساس می کنیم برداشتمون این است که دارایی به داشته هاست، بلکه امیر مؤمنان می فرماید در بعضی جاها نداشتن دارایی است. میگه شما اگر میل به دنیا نداشته باشی دارایی است. یعنی چرا؟ حالا قبل از این که ما بخوایم از کنم محضرتون که به تحلیل لغویش پردازیم، مقدمتا توی فضای ذهنی قرار بگیریم، از کنم محضرتون اینه که اگر انسان اصلا هدف از دارایی و غنی بودن در دنیا چیه؟ اینه که انسان میخواد در دنیا غنی بشود، بی نیاز بشود. یعنی بی نیاز که نه، بخواد ثروتمند بشه. چیه هدف از دنیا داری؟ بی نیازیه. هدف از دنیا داری بی نیازیه. میگه اتفاقا اگر شما نسبت به دنیا رغبت شدید نداشته باشی، زاهد باشی، خودت بی نیاز به دنیا هستی. یعنی همون هدف در حقیقت تأمینه، اون هدف تأمین است. ثروت برای بی نیاز شدن نسبت به دیگرانه، یعنی که نخوای دستت به دیگران دراز کنی. خب اگر انسان خیلی رغبت مسائل دنیایی نداشته باشه، علاقه هم ندارد که دایی هم نیست که برای اینکه دستشو به پیش دیگران دراز کند. خب این یک مقدمه کوتاهی بر کلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در موضوع زهد که فرمود از زهد و ثروتون. خب این کلام به نظرم از کلمات بسیار ناب امیر مؤمنان است. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب همه کلماتش کلمات نابه، اما این کلمه در اون سرامدی دارد نسبت به سایر کلمات امیر مؤمنان. از زهد و ثروتون، لذا نیازمنده که یه تأمل ویژه‌ای بشود. سرامدیش هم از چند جهت است. یک جهتش این است که خود موضوع زهد یک موضوع چند منظوره است، یک موضوع یک جانبه و یک منظوره نیست. فقط موضوع اخلاقی نیست. زهد یک موضوع اخلاقی است، یک موضوع اجتماعی است و یک موضوع اعتقادی هم هست. اگر بخوام یه ذره‌ای ما دامنه رو وسیع کنیم با تسامح نگاه بکنیم به موضوع و تسامح و تساهل، میتونیم بگیم زهد یک موضوع اقتصادی هم هست، یک موضوع اقتصادی هم هست، یعنی نگرش اقتصادی میتونه ایجاد بکنه، نه موضوع از کنم محضر شما رفاه اقتصادی، نگرش اقتصادی جامعه رو میتواند تغییر بدهد. چون اگر در جامعه تجمل گرایی وجود داشته باشه، رغبت به مال دنیا ایجاد باشد در جامعه، مصرف گرایی ایجاد می شود. اما اگر زهد در جامعه ایجاد باشد، مصرف گرایی کاهش پیدا می کنه، مصرف گرایی کاهش پیدا می کنه، بلکه به سمت سراغ تولید می رود. یعنی مردم همش دنبال این نیستن که هی امروز این بخرن، فردا اون بخرن، پس فردا این بخرن، پس فردا اون بخرن. چشم هم چشمی ها کمتر میشه و سرمایه ها میماند، سرمایه ها که من تبدیل به سرمایه های مولد میشود. پس زود اگر یه مقداری موضوع رو با تسامح و تساهل نگاه بکنیم، یک موضوع اقتصادی در تغییر روند و نگرش اقتصاد جامعه. پس این موضوع چند منظور است. این است کنم از یه جهت سرآمدی دارد در جامعه، پس هم اخلاقی است، هم اجتماعی است، هم اعتقادی است و هم از کنم محضر شما اقتصادی با اون بیانی که از کنم محضر شما عرض کردم. از یه جهت این کلام امام سرآمدی دارد به جهت اینکه این کلام در خیلی از زمانه ها و حتی به ویژه در تاریخ المعاصر در این دوره زندگی ما از یک جنبه کاربردی برخورداره. کاربردش هم به این جهت است که یک شبهات متعددی درباره مسئله زهد رخ داده به جهت روشن نبودن حد و مرزش. چون زهد از مفاهیمی است که حد و مرزش به طور دقیق در جامعه روشن نشده، لذا مورد سوء استفاده قرار گرفته از ناحیه برخی ها، از ناحیه برخی بدخواهان اسلام، از ناحیه اونهایی که میخواستن ذهن جامعه رو، ذهن جوانان رو، ذهن متدینین رو، ذهن تحصیل کرده ها رو، ذهن فرهیخته ها رو میخواستن منحرف کنن، این مورد سوء استفاده قرار گرفته، مستمسک شده برای اینکه ذهن جامعه رو منحرف کنن به سمت و سوی دیگری، از این جهت که بتوانن جامعه رو منحرف کنن و مورد سوء استفاده قرار بگیره. از این جهت این موضوع و این کلام سرآمدی دارد برای پیشگیری از انحراف جامعه. یا الله، اهلا و سهلا. لذا کلام امیر مؤمنان در این قسمت هم از یک سرآمدی برخورداره. از زهد و ثروتون، امیر مؤمنان زهد رو وقتی یک ثروت معرفی میکنه، در حقیقت داره اون مستمسک دست افرادی که میخواد جامعه رو، ذهن جامعه رو منحرف کند به سمت و سوی دیگر، اون رو داره هدایت میکنه. اون سمت و سوی انحرافی حالا باید در جلسه بعد بهش پردازیم، این است که در نگاه برخی از افراد، خصوصا مادیگراها، اونایی که خارج از حوزه اسلام و اعتقادات دینی هستن، آمدن گفتن که در اسلام و در مکاتب توحیدی خصوصا اسلام چند مفهوم وجود دارد، اینها جامعه، اقتصاد جامعه رو خراب میکند. از جملش گفتن زهده، از جملش گفتن قناعته، اینا رو گفتن جامعه رو، اقتصاد جامعه رو به رکود وامی دارد. اونایی که حوزه باورهای عقیدتی ندارن، آمدن گفتن زهد، قناعت، از جمله این چنین موضوعات، چندین موضوع، 5-6 تا موضوع هست، اینا رو گفتن سبب در اسلام، سبب است که اقتصاد جامعه رو به رکود وامی دارد، در حالی که هرگز این چنین نیست و این حرف غلطی است. لذا کلام امیر مؤمنان می شود یک بهانه‌ای باشد برای پاسخگویی به این شبهات و برای بازگردوندن ذهن به تعبیری منحرف شده برخی از افراد به سمت و سوی حرکت صحیح جامعه. پس کلام حضرت امیر یک کلام سرآمد و نابی است در میان کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام. از این رو به نظرم میطلبد که یه مقدار بیشتر از سایر کلمات امیر مؤمنان روش دقت بکنیم و تأمل بیشتری بکنیم، یک توجه ویژه‌ای به موضوع شرح این کلمه امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته باشیم که فرمودن از زهد و فروتون. خب در حوصله وقت این جلسه من طبق جلسات گذشته روال معمولی که وارد حکمت‌های امیر مؤمنان می شدیم بعد از اشاره‌ای به سندش که باز این سند این جمله هم در سند قبلی گذشته و احاله‌ای به همون موضوع قبل می دیم به واژه شناسی و مفهوم شناسی واژگان این حکمت می پردازیم. خب فروت روشنه، اما کلمه زهد اگرچه جز کلمات دم دستیه، واژگان دم دستیه که همه ما به کار میبریم، اما به نظر میاد همونطور که اشاره کردم لولای مقدمه ارزم، کلمه زهد واژه زهد جز واژگانیست که حد و مرزش روشن نیست در ذهن جامعه ما، حد و مرزش روشن نیست، مفهومش روشن نیست. لذا اشاره داشته باشم یه مقداری تو این جلسه به مفهوم لغوی و اصطلاحی این مسئله زهد. زهد رو در لغت به معنای قلت و کمی و پایین بودن قیمت و ارزش یک چیزی بیان کردن. هر چیزی که ارزشش پایین باشه، قیمتش کم باشد، قیمتش کم باشه و ارزش کمی داشته باشد، اون شیء رو شیء زهید مینامن. زهید میگن از باب اینکه قیمتش کم است، بی ارزشه، به حدی که اونم نه قیمت کم به معنای ارزان، بلکه قیمت کم اونقدر این بی ارزشه که کسی بهش رغبتی پیدا نمی کند. اونقدر این شی بی ارزش است کسی رغبتی پیدا نمی کنه به این. مثلا من یک مثال بزنم، مثلا میگن اگر شما در کوچه و بازار چیزی پیدا کردی، در باب لغته میگن چیزی پیدا کردی، این قیمتش اونقدری نیست که کسی بهش رغبتی پیدا کنه، یعنی مالیتی برش بار نباشد اصلا. اونجا میگن این وقت نمیخواد، معرفی نمیخواید بکنی، شما وقت نمیخواید بگذاری تعریفش کنی، همونجا اگر مورد نیاز هست صدقهی بده به کسی، بده در اختیار کسی بگذار، یا خودت مصرف کن، براش استغفار کن برای صاحبش، یا فاتحه‌ای بخون برای صاحبش. میگن به این اندازه، یعنی اون اندازه‌ای که قیمتش اونقدر پایین است که دیگه علیکم السلام و رحمت الله، اهلا و سهلا، اونقدری که هیچ کس رغبت نمی کنه، تمایل نسبت به او ندارد. در کتاب‌های لغت این چنین معنا کردن که به طور اکثر مواقع قیمتش پایینه که اکثر مواقع موجب بیمیلی می شود، موجب بی‌رغبتی میشه. لذا به همین جهت واژه زهد رو در ضد رغبت به کار بردن. هر کجا که واژه زهد به کار رفته ضدش واژه رغبته. خب مثلا در مقاییس اللغه، معجم و مقاییس اللغه، ابن فارس اینطور میگه که میگه ارا ازا و لها و دال زهد، زوه و دال، میگه اصل یدل على قلت شی، این اصلی است که ریشه است که دلالت میکنه بر کمی یک چیز، قلت یک چیز. بعد میگه و زهید میگن از شیء القلیل، زهید به چیز بسیار اندک میگن. بعد از کنم محضر شما که به همین جهت مزهدم، مزهد لقب کسی است که قلیل المال، آدمی که مال بسیار کمی دارد بهش میگن مزهد. به همین خاطرم پیغمبر در یه روایتی ایشون اشاره میکند که پیغمبر فرمود افضل الناس مؤمنون مزهدون، برترین انسان ها مؤمنیست که مزهدم باشه، خیلی مال دنیا نداشته باشه، مال دنیای اندکی داشته باشد که کفافش بکند، کفافش بکند، فقیر نباشد اما کفافش بکنه. خب این جناب صاحب مقاییس اینطور معنا کرده، تقریبا سهاللغه هم همین معنا کرده، راغب اصفهانی هم همین رو معنا کرده. از کنم محضر شما که لسان العرب هم همین معنا کرده و بقیه لغویین بعضی از دیگران همین معنا کردن. فقط بعضی از دانشمندان، مثلا بعضی از علما در کتاب‌هاشون اینطور نوشتن که زهد لغتن گفتن الاعراض عن الشیء احتقارا. اینجا در لغت تأمل کنید، گفتن زهد خود شیء کم، کمی چیز رو میگن. اما بعضیا گفتن نه، رویگردانی، در لغت رویگردانی از یک چیز کم به جهت کوچک شمردنش. اینی که شما به جهت کوچکی روی برمیگردانی بهش میگن زهد. اون آقایون گفتن نه، چون خودش کم هست بعد شما روی برمیگردانی بهش میگن زهد و زهید از اون بابه. حالا نتیجه شه که میشود، ولی که این تفاوت لغوی رو از کنم محضر شما معنا کردن. در جناب مصطفوی، مرحوم مصطفوی هم در کتاب تحقیق که روزهای گذشته گفتم کتاب بسیار مفیدی است در موضوع لغت، خصوصا برای طلاب و روحانیون در فهم لغت‌های قرآن، ایشان هم فرموده اصل این ماده ما یقابل الرغبه، اون چه که در مقابل میل داشتن و رغبت، اونم ای المیل شدید. دقت بکن این نکته مهمه، این نکته در بحث شرح این جمله امیر مؤمنان باش سر و کار خواهیم داشت، یعنی مفید است برای ما. اینجا جناب مصطفی، ما دو تا مطلب داریم، دقت بفرمایید حضرات. خب یه صلواتی هم بفرستید. عرض کنم محضر شما که دو تا مطلب داریم، یکی میل است، رغبت است، یکی میل شدیده. در مقابلشم یکی میل نداشتن است، اصلا تمایلی ندارد، یکی تمایل زیاد ندارد. نسبت به دنیا، نسبت به مال دنیا، مثال دیگه بزنم، مثلا گاهی انسان در زندگی نسبت به یه نوع غذا هستن تو زندگی، بعضی از افراد یه نوع غذا رو اصلا بدش میاد، هرگز نمیخورد، ابدا این نوع غذا رو نمیخوره. غذا غذای خوبیست، غذا غذای خوبیست، تو زندگیش هم از کنم که زن و بچهش هم دوست دارن، اما ایشون این غذا رو نمیخوره. البته این خوی و این خلق خوبی نیست، خصوصا حالا بین القوسین از بکنم محضر دوستان و طلاب محترم هم در عوضه که میبینن این که این خلق خوبی نیست، خصوصا از مردها خلق خوبی نیست، از زنام همینطور، فرقی نمیکنه که در زندگی انسان مثلا یه در زندگی زن و بچه یا آدم، اهل زندگی آدم یه غذایی رو، یه نوع غذایی رو دوست داشته باشن، ولیکن یک فرد از زندگی خصوصا مرد زندگی بگه من این غذا رو دوست ندارم. چون در روایت داره المؤمن یأکل بشهوت اهله، آدم مؤمن با خواسته زن و بچهش و اهلش غذا میخورد. یعنی مرد مؤمن میبینه که زن بچه چی دوست دارن، اون همون غذا رو میخوره. توجه به خانواده اینقدر مهمه. المؤمنو، این روایت خیلی اهمیت داره، المؤمنو یاکل به شهوت اهله، یعنی حتی میگه شما غذا هم میخوای بخوری، میخوای تو زندگیت گرم باشه، زندگی گرم باشه، ببین خانم چی دوست داره، ببین بچه چی دوست داره، همونه که او دوست داره شما بگو منم همین غذا رو دوست دارم، ببین او چه رنگی دوست داره شما هم همون لباسو بپوش، همون رنگو بپوش، همون لباسو بپوش در زندگیت. حالا البته بعضی وقتا بعضی رنگ ها تو زندگی دوست دارن که اقتضای اجتماعی انسان نیست، اونا موضوعاتش متفاوته. اما عرض کنم به حضرت شما که مثالی میخواستم بزنم که در گاهی از اوقات انسان ابدا طبع انسان به یک غذای به یه چیزی میل ندارد، متنفره از یه چیزی، این طبیعتا متنفره. سوال، این ارزشه؟ ارزشی نیست، ارزشی نیست. شما اصلا طبیعتا بدت میاد از این، طبیعتا از این بدت میاد، این ارزش حساب نمی شود. اما اگر شما رفتی دکتر، آقای پزشک به شما گفتن آقا شما بیماری، چربی شما بالاست، این غذای چرب، این نوع غذا رو نباید شما میل بفرمایید، شما هم به جهت رعایت دستور پزشک، به جهت حفظ سلامتی که خدا هم فرموده باید سلامتی رو حفظ کنی، مراقب خودت باشی، شما میگه آقا این غذا من دوستشم دارم، اما به جهت این که دستور اینه من نمیخورم، میذارمش کنار، میل به این دیگه، میل زیاده به این پیدا نمی کنم برای رعایت دستور خدای عزوجل. از این جهت اینجا میگن این فضیلت است. لذا جناب مصطفی می فرمایند زهد مقابل، از کنم محضر شما، رغبت، مقابل رغبت، رغبت یعنی میل شدید، یعنی آقا ترک می کند میل شدید ندارد، نه اینکه اصلا میل نداشته باشه. اگر کسی ابدا میل نداشته باشد این میشه مریض، این بیماره، یعنی بیمار است که به این میل نداره، یعنی یه مشکلی تو وجودش هست، یه مشکلی تو وجودش هست که به این نوع غذا هیچ تمایلی نداره، به این نوع لباس تمایلی ندارد. اما اگر تمایل داره ولی خودشو نگه می‌دارد. اینه که انسان ابدا به دنیا، به غذای دنیا، به طعام دنیا، به شراب دنیا، به ظواهر دنیا، کسی بگه آقا من ابدا اصلا نمیخوام تو ماشین خوب سوار بشم، ابدا اصلا تمایل ندارم، این آدم اصلا خیلی باید به عقلش شک کنه، به عقلش شک کنه. اما میگه نه، من تمایل که در وجودش هست، اما میگه از باب این که بله میل به دنیا و ظواهر دنیا کار خوبی نیست، از باب این که حالا بنده مثلا آقای طلبه یه ماشینه، به قول آقا یه وقت فرمودن که من شنیدم آقایونه که درس من میان ماشین، اون زمان البته، گفته ماشین 200 میلیونی سوار میشن، حالا که ماشین های ارزون هم 200 میلیونیه، گفته ماشین 200 میلیونی سوار میشن میان در درس من، گفته بود که نصیحت کرده بودن که این کار خوبی نیست، نهی کرده بودن، در حقیقت فرمودن برای طلبه مناسب نیستش. خب از این باب میگه من از این دوری میکنم، از این دوری میکنم، این میشود از کنم محضر شما که این زهد رو این چنین معنا کرده جناب مصطفی. لذا در متعارف در نتیجهش میفرمایم، برای این که بعد از توضیحاتی که بیان میکنم میفرمایم، اما زهد المتعارف فهو الزهد فی الدنیا ای ترکن اکید لرغبت فی ما یتعلق بالحیات الدنیا، یعنی اون رغبت زیادی نسبت به دنیا ندارد، تعلقی ندارد، رغبت باطنی نداره، بلکه معیشتش در دنیای معیشت معمولی است. خب این نسبت به لغتی که مقدار اشاره کردم. در قرآن کریم یه اشاره هم بکنیم، در قرآن کریم کلمه زهد و مشتقاتش یک بار به کار رفته است، فقط یک بار به کار رفته، اون هم در ماجرا و قضیه حضرت یوسف هست. وقتی که حضرت یوسف رو خواستن بفروشن، در ماجرای فروختن حضرت یوسف، اونجا فقط قضیه، فقط اون واژه زهد به کار رفته است، و شروه به ثمن بخس دراهم معدودتن و کانو فیه من از زاهدین. اینا درباره یوسف زاهد بودن، زاهد بودن یعنی چه؟ یعنی یوسف رو اونجا رغبتی به یوسف نداشتن. البته حالا این فیه به چی برمیگرده بعدش بحثه، آیا به ثمن یوسف برمیگردد یا به خود یوسف برمیگرده اینجا. در هر صورت حالا بحث تفسیریش اینجا نداریم، در هر صورت اینجا به ثمن بخشی فروختن، به قیمت خیلی اندکی فروختن، ارزان فروختن. چرا؟ چون میخواستن از دست یوسف راحت بشن، هدف این بود. اونا دنبال پول یوسف نبودن، اولا دنبال این نبودن که پولی از یوسف به دست آورن، ابدا دنبال این نبودن. به خود یوسف هم رغبتی نداشتن، بلکه تنها و تنها میخواستن از یوسف راحت بشن. اونا هیچ رغبتی به یوسف نداشتن. حالا چرا به یوسف رغبتی نداشتن در اونجا؟ اول میگفتن اصلا ما به یوسف نیازی نداریم، ما بسیم 11 برادر از کنم محضر شما، ما که اینجا جای خالی یوسف رو پر میکنیم، نیاز به یوسف نیست. چرا به یوسف رغبتی نداشتن؟ به خاطر اینکه میگفت اونا اصلا علم به این که یوسف نبی است، در آینده پیغمبر میشود، او حجت خدا هست، علم به این نداشتن، آگاهی نداشتن نسبت به این موضوع. اگر حالا آگاهی داشتن معلوم نبود بچه به سر یوسف می آوردن، اما آگاهی نداشتن در هر صورت. اما نکته مهم در هر صورت، نکته مهم این است که اینها، این زهدی که اینجا به کار رفته، یعنی درباره یوسف یا ثمن یوسف، اینا اهل زهد بودن، بی رغبت بودن، فقط میخواستن یوسف رو ازش از کنم محضر شما خلاص بشن و توجه به این داشتن که هدفشون بود که از یوسف خلاص بشن. فقط واژه زهد فقط در قرآن یک بار به کار رفته. البته معنای این نیست که قرآن یک جا به مسئله زهد پرداخته، بی رغبتی به دنیا، نه، یک جا این مشتق و این لفظ رو به کار برده. اما در موارد گوناگون در آیات متعدد مسئله رویگردانی از دنیا، دوری از ظواهر دنیا رو بهش توجه فرموده است، توجه داده و تأکید ورزیده، اما با الفاظ گوناگون دیگر و با مفهوم در حقیقت رویگردانی از دنیا که فراوان هم در قرآن کریم وجود دارد. اما در روایات، در روایات زهد تبدیل شده به یک اصطلاح معرفتی و دینی. دقت بفرمایید، در لغت گفتیم معنای بیمیلی و بیرغبتی است، قرآن هم همین معنای لغویش رو پیاده کرده. در روایات و در اسلام به معنای عامش تبدیل شده زهد به یک اصطلاح دینی و معرفتی، یک اصطلاح تبدیل شده، یک اصطلاح فرهنگ اسلامی تبدیل شده زهد. لذا از یه جایگاه اصطلاحی که مفید مفهوم دینی خاص و ویژه‌ای هست برخورداره. در نگاه روایات و روان در معنای عام در نگاه اسلام که نگاه قرآن رو هم شاملش می شود، قرآن غیر از این آیه زهدی که درباره یوسف هست، در مجموع آیات دیگری که مفهوم دوری از حب دنیا، دوری از دلبستگی به دنیا رو معنا می کند که همون معنای زهد در اونجا هستش، این اصطلاح فرهنگی زهد رو این چنین می توانیم معنا کنیم که مقصود دلبسته نشدن به دنیاست و وابسته نشدن به دنیاست، نه فرار از دنیا. اینجا اون نقطه انحرافی ایجاد می شود که فرق ما و مسیحیت هم اینجا آغاز میشه. تفاوتی که بین ما، بین زهد اسلامی که باید بهش بپردازیم، تفاوتی که بین زهد اسلامی و روحانیت مسیحی وجود دارد در اینه: روحانیت مسیحی فرار از دنیاست، اما زهد اسلامی فرار از دنیا نیست، بلکه وجود حضور در دنیا، زندگی در دنیا، برخورداری از دنیا، اما دلبسته نبودن به دنیا و وابسته نبودن به دنیاست. تفاوتش خیلیه. فرار از دنیا رهبانیت مسیحیه، مسیحیست که این در اسلام مذمت هم در حقیقت شده استش. مد که نشده مذمت شده. اعتزال از مردم رهبانیت. حتی تصوف هم همین استش دیگه، تصوف هم همینه. اما در اسلام اینطور نیست. در اسلام حضور در میان مردم، تعایش با مردم، عمل و سعی و تلاش، حتی تلاش برای کار در دنیا که اونقدر سفارش شده، فراوان سفارش شده است، اما توصیه شده که تعلق قلبی به دنیا انسان پیدا نکند، تعلق قلبی به دنیا پیدا نکند که فریفته ظاهر دنیا نشه. لذا مثلا در روایت وقتی که معنا میکنه از قول پیغمبر زهد رو معنا میکنه، اینطور معنا میکنه به عنوان یه اصطلاح فرهنگی، اینجا دیگه لغت معنا نمیکنه، اصطلاح فرهنگی معنا میکنه اینطوره. میفهمه در سنن ترمذی هم نقل شده، میفهمه از زهادت و فی دنیا لیست به تحریم الحلال، زهد در دنیا به این نیست که حلال رو انسان بر خودش حرام کند، ولا اضاعت المال، این نیست که انسان مال دنیا رو ضایع کنه از بین ببرد، ولیکن نزهادت فی دنیا، زهد در دنیا چیه؟ ان لا تکون بما فی یدیک اوثق منک مما فی ید الله. زهد در دنیا اینه که اون چه در دست توست بیشتر بهش اعتماد نداشته باشی از اون چه در دست خداست. با اون چه در دست خودته اون بهش اعتماد بیشتر نباشه از اون چه در دست خداست، یعنی قارونی نشوی، یعنی داشته های تو و اعتقاد قارونی نشود. قارون نگه انما اوتی تو علا علم اندی، نگه اقا من هرچی به دست آوردم بخواب دست خودم به دست آوردم، اعتمادش به داشته های خودش نباشد، این میشود زهد. یا شاهد بر همین، دوباره بر همین اصطلاح فرهنگی زهد، شاهدش کلام امیر مومنان در حقیقت زهد. امیر مومنان در جای دیگه زهد رو که معنا می کند، وقتی اینجا همون زهد ثروته، در جای دیگه زهد رو معنا می کنه، در از کنم معذر شما که کلمه 400 و کلمات قصار در حکمت 439 که معنا می کند، فهمد از زهد و کلهو، تمام زهد بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو تا از کلمات قرآن کریمه. چیه؟ لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، با اون چی خدا دستت آمد خوشحال نشو، نگو آقا این همه الان امروز 100 میلیون پول به حساب من آمد مثلا، خوشحال نشو به این داراییت، چیزی از دست دادی قصه نخور، این که حالا این از دست من رفت، وا ویلا وا ویلا، امروز مثلا این از دست من رفت. آنچه از دست دادی غصه نخور، آنچه از دست به دستت آمدم خیلی خوشحال نشو. و من لم یأس علی الماضی، اون که ناامید نشود بر از کنم محضرشم، اون که از گذشته از دست داده غصه شو نخوره. و لم یفرح بلعاتی، به آنچه می آید آمده خوشحال نشود، فقط اخذ از زهد به طرفی، او این حالت داشته باشه دو طرف زهد رو گرفته است، دو طرف زهد رو گرفته، هر دو طرفش. مثل یه آقایی که از بزرگان میگفت، حالا بگم که تغییر ذائقه هم ایجاد بشه، که از بزرگان میگفت زهد اینطور معنا میکرد، میگفت که یه از آقایون منبری ها میگفت وقتی که پاکت بهش میدادن، میگفت این پاکت بعد از منبر پاکتش رو میگرفت، پول داخلش در میو پاکتش مینداخت، میگفت غری غیری پولش رو در می آورد پاکتش رو مینداخت، میگفت غری غیری. از بزرگانی که الانم هست عرض کنم حضرتون که این طوره. لذا اگر دلبستگی نداشته باشه معناش نیست که انسان نداشته باشه. خب بله، با قول ما طلبه ها، جایی منبر رفتی پاکت به دادن، خفهنی انلک، پاکت به ندادن بازم بگو توکل بر خدا میکنم، من برای امام حسین منبر رفتم، من برای دین خدا منبر رفتم، بهم چیزی دادن میگیرم خرج میکنم، ندادن خرج نمیکنم، ندادن غصه نمیخورم، این چه مردمی هستن به من چیزی ندادن، دادنم خوشحال نمیشم، عجب پاکت سنگینی دادن. نه مثل اون، حالا چون پخش میشه نمیشه گفت بعضی حرفا رو، بعضی شوخی ها رو نمیشه گفتی. خب عرض کنم معذره شما که این هم از معذرتون درباره اصطلاح فرهنگی زهد که فرمود در جای دیگه باز امیر مومنان در خطبه 81 در همین ترجمه اصطلاح فرهنگی زهد فرمود از زهادتو، فرمود بله از زهادتو قصر العمل و شکر عند النعم و تورع عند المحارم. فرمود اول کوتاه کردن آرزوها، آرزو میکند من یه خانه مثلا 1000 متری داشته باشم، نه آرزوت کوتاه کن. دوم و شکر عند النعم، نعمت بدرسید شکر خدا رو به جا بیاور. سوم و تورع عند المحارم، حرام اگر قرار برات بیاد اونجا ورع کن، از حرام خودت رو نگه دار. اگر از حرام خودت رو نگه داشتی، اگر نعمتی که رسید شکرش به جا آوردی، اگر آرزوها آمالت هم کوتاه کردی، به اندازه عمر دنیا قرار دادی، عمری که در دنیا هستی قرار دادی، اگر به این مقدار توجه کردی، شما ظاهر در دنیا هستی، ظاهر لازم نیست من بره حتما قبر بکنه تو قبر بخوابد، نیاز نیست ما بریم زهاد ثمانیه بشیم، نه ضرورت نداره جز زهاد ثمانیه بشیم که بعد یکیشم تو مشهد مدفون باشد، ضرورت نداره. بلکه عرض کنم محضر شما که ما همین مقدار که به صورت طبیعی زندگی بکنیم کفایت میکند. همین مقدار یه تعبیری علامه امینی دارد درباره زهد، تعبیر رو میخونم عرضم رو تمام میکنم، بقیهش در جلسه بعد انشاءالله. علامه امینی درباره تعریف زهد این دور میفرماد، حقیقت زهد اینه، فرمودم بر این که در القدیر هم معنا میکنه، در جلد دوم صفحه 91 میفرماد علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این مرد بزرگ، میگه معلوم ان طلب المال غیر منافع للزهاده. اینه که آدم یه مالی داشته باشه و طلبم بکنه و دنبال کسب کارم بره و پولی هم جمع بکنه از راه حلال، این منافات با زهد ندارد. چرا؟ چرا منافات با زهد نداره؟ میگه فإن حقیقة الزهد، حقیقت زهد این است، ان لا يملكك المال لا ان لا تملك المال. حقیقت زهد اینه که مال تو رو مالک نشود، نه اینکه تو مالک مال نشوی. تو مالک مال بشی عیبی نداره، مال مالک تو نشود، سرمایه مالک تو نشه، سرمایه مسیطره بر تو نشود، اما تو مالک مال باشی عیبی ندارد، تو مسیطر با. حتی در باره مقام هم همین، در باره پست و مقام و مسائل دیگه هم همینطوره. انسان باید مسلط بر مقام و جایگاهش باشه، انسان باید مسلط بر مالش باشه، مسلط بر از کنم معزه، حتی مسلط بر جمالش باشد، مسلط بر داراییش باشه. اگر نه، اگر اینا مسلط شد، مسلط بر هوای نفسش باشه، اگر اونا مسلط شد، مسلط بر زبانش باشه، اگر زبان، همون چند جلسه پیش درباره حکمت نهج البلاغه گفتیم، اگر لسان امیر بر انسان شد اونجا عاقبت به خیر نیست، اما اگر انسان امیر اللسان شد عاقبت به خیری داره. انسان باید امیر اللسان باشه، امیر المال باشد، امیر المقام باشد. همون تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه درباره شهید رجایی فرمودن، فرمودن ایشون تقواش بیش از سوادشه، تقواش بیش از سوادشه. بعضی وقتا ما، حالا ما که میگم هم به طور کلی، یعنی بعضی از انسان ها سوادشون زیاده اما تقواشون کمه. به خودم بگم بعضی وقتا سواد ما زیاده ولیکن تقوامون کم است، ایمانمون ضعیفه. اون وقت سوادمون زیاده، حرفم خیلی خوب میزنیم، بلنگو هم داریم برای حرف زدن، ولیکن تقوامون کم است، تقوایمون کمه، قضاوت ها میکنیم، حرف ها میزنیم، حالا یه خورده دیگه بگذره بعد ورود پیدا میکنیم، حالا حرف نمیزنیم. تو این حرف هایی که این روزها منتشر میشه، حرف هایی گفته میشود، قضاوت هایی که میشه درباره برخی از شهدا، درباره حاج قاسم سلیمانی، درباره شهدای مقاومت، اینا بعضی خیلی از این حرفا با تقوا سازگاری نداره، با تقوا سازگاری ندارن این حرفا. مهم اینه که انسان خالم آدم سوادم داشته باشه، آدم پست و مقام داشته باشه، آدم از کنم معذر شما که قدرت تحلیلم داشته باشه، منصبم داشته باشه، مهم اینه که انسان تقوا داشته باشد. کجا بودن اون وقتی که این شهدا در عرض کنم محضرشان محور مقاومت اینها جانفشانی میکردن؟ کجا بودن اون وقتی که در گرمای 55 درجه، 60 درجه گرمای بیابانهای تدمر این بچه های مدافعین حرم پیشروشون حاج قاسم سلیمانی و شهدای دیگه محور مقاومت اونجا حرکت میکردن، میرفتن تو ریگستان داغی که من وقتی سفر اونجا رفتم که برای که همین رزمنده ها رو از نزدیک ببینم، تازه عملیات شده بود اونجا به سمت مرز عراق، تازه عملیات شده بود اونجا. وقتی که رفتیم خواستیم بریم احوالی از این رزمنده ها بپرسیم، خواستیم بریم، به ما سفارش کردن با ماشین از کنم که کولردار و مجهز ما رو می بردن، به ما گفتن آقا شما صبح زود برید، زودم برگردید. چرا؟ گفتن اگر ظهر برید لاستیک های ماشینتون می ترکد. ظهر لاستیک ماشینتون تو این ریگستان داغ. اینجا کجاست؟ تدمر اون بادیت و شامه. بادیت و شام اونجاییه که توی از کنم زیارت ناحیه اون هر حاجراتی که میگد اونجاست، بخشی از اون 4100 کیلومتری که حضرت زینب و حضرت رقیه و اونها با پای پیاده آمدند و برگشتن اونجاست. اونجا بچه ها با پای پیاده رو این ریگستان رفتن. بله میدان اونجا بود، میدان اونجا بود. باید میدان بر دیپلماسی مقدم باشه، باید میدان حرف اول رو بزنه. چرا؟ چون میدان ریگستان‌های داغ تدمر بود. میدان از کنم محضر شما که مجزره راشدین بود، میدان مجزره راشدین بود که 108 نفر از مردم بیگناه از کنم که چیز فوه و کفریا رو در یک آن اونجا در یک لحظه با یک انفجار همه رو قتل عام کردن. فقط 55 تا جنازه‌شون من خودم تو حرم حضرت زینب برشون نماز خوندم. چند روز بعدش دوباره از کنم که 7 جنازه بچه آوردن، که 7 جنازه دختر کوچک چند ساله زیر 4-5 ساله آوردن، بدنهاشون سوخته بود، بدنهای سوخته آوردن. بچه ها اومدن اونجا با ماشین پفک آوردن بهشون که پفک بفروشن. وقتی بچه ها جمع شدن ماشین منفجر کردن، ارهابی ها و داعش منفجر کردن. میدان اونجا بود، میدان باید مقدم باشه، میدان باید مقدم باشه. بله اینا رفتن اونجا در اون میدان زحمت کشیدن، جان دادن. همونجا محسن حججی ها اینا حجت های میدان بودن، محسن حججی ها حجت های میدان بودن. بله میدان باید مقدم باشد بر دیپلماسی، چون محسن حججی مرد میدان است. محسن حججی مرد میدانه. وقتی که دستشو بستن دارن میبرنش، میدونه میبرن سرشو میبرن، چون اونا جز سر بریدن کار دیگه نمی کنن. میدونه اونا ببرن پوست زنده زنده پوست از بدن میکنن، میدونن اونا آتش میزنن، اما در کمال آرامش، در کمال آرامش. بله شما هم باست میامید تو میدان، شما میامیدید تو میدان. واقعا آدم من بعضی حرفا نمیخواد بزنیم. در دوره 13-14 سال، در 13-14 سال کجا بودن این آقایون؟ یک بار یک وزیر امور خارجه، یک رئیس جمهور بلند شه بیاد بره تو سوریه تو محور مقاومت. من وزیر دفاع سوریه آمد برای ملاقات با وزیر دفاع ایران آمد و ملاقات وزیر دفاع سوریه. اونجا وقتی پیش من آمد بهش گفتم، گفتم که گفتم برای آمدن شما آمدید اینجا خوشحالیم و خوش آمد میگیم، بسیار خوشحالیم، اما متاسفیم برای 10 سال گذشته که هیچ وزیر دفاعی نیامد در سوریه در محور مقاومت. 10 سال یک وزیر نیامد اونجا، یک وزیر نیومد. بله شما مرد دیپلماسی هستید، دنیا رو قدم زدید، کشورهای اروپایی همه جا رو قدم زدید، رفتید آمدید. این بچه ها مرد میدان بودن، این بچه ها مرد میدان بودن، اینها میدان نگه داشتن تا شما توانستید. حالا الان شما زبانتون باز شده و از کنم حضر شما حرف ها میزنید، اما میدان محور مقاومت میدان دلدادگی به دنیا نیست، میدان دلدادگی به دنیا نیست. تو همین مشهد رفتم تا این مرکز آموزش امام رضا، هنوز اون وقت سوریه بودم، آمدم اینجا، یادواره شهید علوی بود، مال نیشابور، روحانی شهید مدافع حرمم بود. رفتم اینجا، گفتن یادواره براش از گرامی داشته، رفتم اونجا شرکت کردم، گفتن صحبت کنید، دختر شهید آمد اونجا صحبت کنید، دکلمه‌ای بخونه، صحبت کرد، جملاتی خطاب به پدر گفت، گفت یک سال و نیم، دو سال، یک سال و نیم است که پدرم شهید شده، جملاتی گفت، گفت من نمیدانم حلب کجاست، من نمیدانم تدمر کجاست، من نمیدانم چی کجاست، چی کجاست، اما میدونم یک سال و نیمه که دیگه سایه پدر بر سرم نیست. جملاتی گفت و گفت. بعد من رفتم گفتم دختر شهید علوی، تو نمیدونی تدمر کجاست، اما من میدونم تدمر کجاست. تدمر اونجایی که در زیارت ناحیه وقت میگه که هر هاجرات میگد، یعنی وقتی که هر هاجرات معناش اینه، یعنی اینکه این ریگه های داغ 55-60 درجه داغ، این باد داغ هم میوزد، آفتاب وزیده، ریگ داغ شده، این باد هم میوزد، این باد کویر که میوزه، این دانه های ریگ رو بر میداره میکوبه به صورت انسان، این دانه ریگ دا پوست صورت رو تیکه تیکه میکند. گفتم یعنی حضرت رقیه سلام الله علیها اونجا که میرفت این ریگستان، ریگ های داغ ذرهای صورت این حضرت رقیه و حضرت زینب رو میکند. گفتم بابای تو رفت اونجا تا دیگه دختر 3 ساله پوست صورتش با ریگ های داغ تدمر کنده نشود. بله اینجا میدان است، اینجا میدان است، میدان میدان دلدادگی به دنیا و قدم زدن کنار نمیدونم بالای بالکن فلان هتل و کنار رود فلان چیز و اینها نیست. خدا عاقبت ما رو خیر کنه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.